الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. رسیدیم به این عبارت امیرالمومنین که می‌فرمایند وصل بالموت اسبابها و جعله خالجا لاشتانها و قاطعا لمرائر اقرانها. بعد از اینکه اشاره کردن به بحث آجال، که آجال در بعضی ها کمه، در بعضی ها طولانیست، و او رو مورد توجه قرار دادند، که دیروزم اشاره کردیم که یک مطلبی رو عرض کردیم که خلق الآجال. این سوال مطرح شد که البته این که آجال در اینجا به معنی مرگ نیست، ولی حالا همونطور که معنا کردند به معنای مرگ، آیا مرگ امر عدمیست یا وجودی؟ دیروز فی الجمله اشاره کردیم، اما گفتیم آجال یعنی وقت معین. بذار اجلش فرارسید، یعنی وقت معینش تمام شد. اجل به معنای مرگ نیست، به معنای وقت معین. ازا وقتی می فرماید که و خلق الآجال، یعنی وقتهای معین مردمان رو کم و زیاد تعیین کرد، و اتفاقا این هم با اون عبارت فعطالها و قصرها و قدمها و اخرها سازگاره، چون این وقت معینها برخیش طولانیه، برخیش کوتاه، بعضیش مقدمه، بعضیش مؤخره. اما اگر این رو به مرگ معنا بکنیم، مرگ رو طولانی کرد، اون وقت باید اینو این مجازی درش مرتکب بشیم. و البته حالا مجازم در یه همچین عبارت ادبی پر قواعد و پر صنایعی چیز مستبعدی نیست، اما خب عمده اینه که لغت به این معنا نیست. بعد می‌فرمایند وصل بالموت اسبابها. در رابطه با سبب، اخیراً چون به سبب رو مطرح کردیم، سبب رو هم بهش اشاره کردیم به چه معناست. سبب به معنای محدود کردنه. گفتن هم وقتی که انسان صبر میکنه، یعنی دشنام میدهد، در حقیقت داره علو درجه و اون شأن و شؤون فرد دیگه ای رو محدود میکنه، مزیق میکنه. به این جهت به صبر میگن که به دشنام میگن صبر. اما یه معنای دیگه یه سبب هم ریسمانه، که اتفاقا با این معنا در قرآن به کار رفته. یکی لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله بغیر علم داریم، که اون به معنای دشنام دادنه. اما یکی هم به معنای ریسمانه، چیزی که میگیریم که ما به یه چیز دیگری احاطه پیدا بکنیم، برسیم. معنا کردن کتابای لغت ما یوسلو الالمطلوب، چیزی که شما رو به مطلوب میرسونه. خب ریسمان هم یه همچین خاصیتی داره. شاید این سببی که در حقیقت به عنوان علت یا موجب به کار میره، این هم از همین بابه، چون ما رو به مطلوب میرسونه. در داستان ذوالقرنین در قرآن این اطلاق سبب به ریسمان چندین و چند بار به کار رفته. یسالون که عن ذوالقرنین، مردم میپرسن ذوالقرنین کیه؟ قل سأتلو علیکم منهو ذکرا، من یه نکاتی راجع بهشون میگم. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا. به ذوالقرنین از هر چیزی وسیله ای دادیم، سبب یعنی وسیله، یک ریسمانی دادیم، یک آلتی ما یوسل و المطلوبی دادیم که او رو دست بگیره و به کارهای خودش برسه. آتینا و من کل شیئن سببا، ما یه وسیلهی به او دادیم که بتونه هر کاری رو میخواد انجام بده انجام بده، فقط به سببا، و او هم از این سبب استفاده کرد، این ریسمانش سر گرفت و رفت. ازا اسباب به این معنا به معنای وسائل و ابزار، اون چیزهایی به کار میاد. در آیه دیگه از قرآن استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، من داستان آیه بسیار پرمعنایی است، یه بالاخره روز قیامت در همین دنیا کسانی که تبعیت می شود ازشون، از کسانی که تبعیت می کنند تبری می جوند. یعنی که ما گفته بودون دنبال ما بیایید، بی خود اومدید. در مورد شیطان داره، از قال شیطان رول انسان و کفر فلما کفره قال اینی اخاف الله رب العالمین. اینجا همینه، یه و از قال از تبر الذین توب او من الذین تبع، اونایی که تبعیت شدند از اونایی که تبعیت کردند تبری میشوند، میگن آقا به کار ما نمیرید. بعد و رأو العذاب، عذاب رو که میبینن و تقد تعد بهم الاسباب، هر گونه ارتباط ریسمان بینشون قطع میشه، دیگه هیچ بین اونها پیوندی نیست، یعنی اونجا نیستن که بیان دستت رو بگیرن. یه چیز عامیانه‌ای داره، میگه آقا این انجام بده گناهش با من. این آیه به صراحت اینو رد میکنه، میگه گناهش با من نداریم، چون اونجا فقط تعت به مل اسبابه، اونجا روابط قطع میشه، دیگه ارتباطات نیست، شما میمونی و اعمال خودت. اونجا سبب، ریسمان، پیوند، ارتباط به تعبیری دستشون از همه جا کوتاه میشه. یا در آیه دیگه این فرماید که قال فرعون یا قال فرعون یا حامان ابن لی سرحن لعلی اطلع الى اله موسا، من میخوام مطلع بشم لعلی جای دیگه ابلغ الاسباب. اینم از مواردیست که تکرارم فرمودن در قرآن، این کار رو بر من یک سرحی بساز، قصری بساز، من میخوام به وسائل و ابزار بالغ بشم، دستم بیاد، یعنی بتونم برم چیا بلافاصله پشتندش بدلش رو میگه اسباب سماوات، من میخوام وسائل رفتن به آسمون رو بیارم. فتل و اله موسا، من مطلع بشم میدم خدای موسا که میگه اون بالا هاست کجا. یک خلاصه قصر مشیری بساز که ما بریم اون بالا، از اون بالا نگاه بکنیم ببینیم اله موسا کجاست. این در رابطه با اسباب، لذا سبب هر چیز یعنی وسیله اون چیز، یعنی اون چیزی که به وسیله او شما با او ارتباط برقرار میکنید. موت لغتاً به معنای انتفاع حیات، در هر جام کلون به حسبه، البته حیات در این اصطلاح عامش به معنای چیزهاییست که دارای روح باشند، چون طبق فلسفه قدیم روح سه نوعه، روح نباتی، روح حیوانی و روح انسانی. لذا حیات ناشی از جسمانیتشون نیست، ناشی از روحه. البته حالا این که آیا مجرد یا مادیست بحث مفصلی دارند. مثلا قدما روح حیوانی رو مادی میدونستند ولی روح انسانی رو مجرد، بعدن صدرا روح حیوانی رو هم از مجردات گرفت، ولی در رابطه با روح نباتی، یعنی اون چیزی که باعث حیات گیاه میشه، ظاهرن قائل به تجرد نداریم، یا حداقل مشهور نیست کسی که قائل به تجرد ارواح نباتیه باشه. اما اصطلاح موت و حیات یعنی هر چیزی که یک نوعی زایندگی درش هست ما به این میگیم حیات، یعنی چیزی که بتواند به اصطلاح عامیانش تولید مثل کنه، بتونه یه چیزی رو ایجاد کنه. حالا این میتونه بذر باشه که تبدیل به گیاه بشه، میتونه حیوانی باشه که راه میره، حرکتی رو ایجاد میکنه، یا اینکه انسانی باشه. لذا اطلاق حیات احیانا مثلا به خاک، خاک مرده زنده شد، لعله بگیم اطلاق مجازی است، یعنی گیاهانی که در خاک بودند زنده شدند و اون وقت ما میگیم خاک مرده زنده شد. که این البته تعبیر زیاده که مثلا بهار آمد و زمین رو زنده کرد، ای همه هستیز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. اطلاق خاک رو هم بهش میگیم توانا شده، یا همون به نوعی زنده شده، اما ظاهرن مجاز باشه چون خاک خودش که اتفاقی درش نمیفته، اون دانه‌ای که در او هست میروید. اما خب به زمین در قرآن هم اطلاق حیات شده، الله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها. بتونه استعمال مجازی باشه، گفتم اساسا در متون ادبی اصل عدم مجاز کارایی نداره. این شما اینجور نیست که بگید چون حقیقته پس معنای حقیقت رو میگیریم، اصالت الحقیقه بنابر قول مشهور، حالا سید مرتضی که اصلا محل بحثمون نیست چون دو تا مبنا داریم دیگه در بحث حقیقت، اینجا اصالت الحقیقه در بحث معروف اینجور جاها کارایی نداره، کارآمد نیست. برای اینکه شما نمیتونید بگید که حتما گوینده به تغییری بوده که حتما به مجاز تن نده و حقیقت رو به کار میبره و قرینه بذاره، چون خود متن ادبی غرق قرینه است دیگه، خود قرینش باش. یا در آیه دیگه آیتون لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا، که این خیلی بهتر قرینه هم توش هست. احییناها شنیشی یعنی اخرجنا منها حبا، بیاهی ازش در آورد. در رابطه با نبات هم در قرآن موت به کار رفته، ان الله فالق الحب و نبا، خداوند حب یعنی همون دانه، نبا یعنی هسته، اینها رو میشکافه. خب وقتی گیاه رو میذارن گیاه میشکافه، اون هسته و دانه میشکافه و ازش سبزی بیرون میزنه. و الذی یخرج الحی من، ان الله خالق الحب و النوى يخرج الحي من الميت و مخرج الميت من الحي. خب حي و ميت رو در حقیقت به همین دانه ها و نباتات ارجاع داده. در رابطه با انسان هم که خیلی زیاد به کار رفته، اول من کان میتن احییناها و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. آیا یه کسی که زنده است و نور دستشه میتونه را بره مردمان رو ارشاد کنه مثل مثلشه؟ مثلش یعنی کسی که صفاتش اینگونه است که کمن مانند کسی که مثله و ظلمات لیس به خارجن کیفیتش مثال صفتش این. خب اینم از نظر تاریخی گفتن این راجع به ابو جهل در مقابل حمزه، که حمزه مسلمون نبود ولی بعدش که آمد دید ابو جهل اذیت میکنه پیغمبر رو، آمد و رفت یه سنگی هم زد به کله ابو جهل و مسلمان شد. آیه نازل شده که میته بود، مرده بود، ولی احییناه، ما زندش کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس، ما یه نوری بهش قرار دادیم که با این نور در حقیقت در میان مردم را بره. در مقابلش هم من مثله و ظلمات، کسی است که در تاریکی هست که ابو جهل. بعضی از چند نزول هم گفتم راجع به عمار در مقابل ابو جهل. خب وصل حضرت می فرماید امیرالمومنین در نهج البلاغه که بحثمونه، وصل بالموت اسبابها، مرگ رو وقتی میخواد بیار خداوند همینجوری هم نمیاره، سبب براش میاره، یه سببی میاد. بالاخره هر کی به یک سببی میمیره، یکی به کرونا، یکی هم به امراض دیگری که پدید میآید. وصلا به معنای ربط دادن، آمیختن، وصل شیء به شیء میاد، به چیزی رو به چیز دیگه متصل کرد. پس یعنی اول اسبابش میاد و بعدش هم مرگ پدید میاد. خب اینجا یک روایتی است که روایت معروفی هم هست، اهل سنت نقل کردن، در کافی هم از امام صادق نقل شده که پیامبر می‌فرمودند ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا بر خودش یک نظمی قرار داده و اون نظمش هم اینه که امور رو جز بر سببها و اسباب خودش جاری نمی کنه. این قاعده عالم خاک، قاعده عالم ماده اینه که در عالم ماده سببها حاکمند. لذا نشه یه مثل اون دفعه که طرف رفته بود یک سال دم زری امام رضا و التماس میکرد که خداوند بچه‌اش بده، بعد اومد یه دفعه حضرت به خوابش گفت آقا پدر ما رو در آوردی، برو اول زن بگیر، آخه بدون زن گرفتن کسی بچه دار نمیشه. خیلی از تقاضاهای ما از همین باب ها، منتها در این باب خیلی آدم میخنده چون خیلی روشنه، بقیهش هم همینه. یعنی بقیه مواردم اینه، طرف نشسته تو خونه التماس میکنه به اینکه یک چیزی گیرش بیاد، یه حرکتی باید بکنه تا خداوند در او برکتی قرار بده، کاری انجام بده. بدون سبب دنیا داره، کار بی سبب نیست. همه چی همینجوره. مراقب باشید دعاهاتون به استهجان همین کسی که از امام رضا مطالبه فرزند میکرد نباشه. بالاخره باید تلاششو بکنه، کارشو بکنه، سببشو انجام بده. منتها چندین بار عرض کردم دیگه، خداوند توفیق میده. یعنی چی؟ یعنی خداوند اون اموری که در اختیار شما نیست رو بعضن بر وفق مراد شما قرار میده، باد موافق میوزه. شما کشتی به دریا بنداز، بادبان بذار، بعد بگو کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اول یک کشتی درست بکن برو تو دریا، بعد باد شرط بیاد، باد شرط یعنی باد موافق، باد موافق بیاد شما رو حرکت بدید. منتها بدونه اینکه شما هیچ کاری بکنی، نشسته باشی منتظر، هیچ اتفاقی نمیفته. لذا روایت میفرماید صحیح هم است که اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها فجعل لكل شیء سببا، هر چیزی رو خداوند براش یک وسیله، یک ابزاری قرار داده. ولی کل سبب شرفا، و هر سببی رو براش یک شرحی قرار داده. اینجا این شرح به چه معنا باشه؟ مترجمین همین کتاب کافی معمولا مختلف معنا کردن. بعضی ها گفتن حکمتی قرار داده، بعضی اومدن گفتن که گشایشی قرار داده، بعضی هم اومدن گفتن این لکل سبب شرها، یعنی هر سببی هم دارای یک نوعی از توضیح. اینجوری نیست که حالا هر سببی هم در هر جای کارآمد باشه، موانعی داره. حالا این معناش مفصل میشه در این باره در اون شرح صحبت. بعد میفرماید ولکل شرحن علما، برای هر شرحی هم یه دانشی قرار داده. اینو مرحوم آقای مصطفی که ترجمه هم کرده اصول کافی رو، اینجا معنا کرده، اینجوری ضبط کرده ولکل شرحن علما، این نشانه یه قرار داده، میتونه باشه ضبطش. ولکل علمن یا علمن بابا ناطقا، هر علمی هم یه بابی داره، یه راهی داره، دری داره. یه هم نمیتونی اینجا بشینی یا آقا مثلا فرض کن من میخوام انرژی هسته‌ای به دست بیارم، باید از راهش بری، علمش رو به دست بیاری، بعدش پله پله بری جلو، سببش رو به دست بیاری، نتیجه‌ش رو بگیری. نمیتونی بگی من میخوام واکسن مثلا کرونا به دست بیارم، باید اول بری درسش رو بخونی، کارش رو یاد بگیری، از بابش بری، علمش رو به دست بیاری، شرحش رو به دست بیاری، بعدم سبب به دستت بیاد تا برسی. پس اول لا انجری الامور الا و اسبابها ولکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا. بعدم آخرش حضرت میفرماید که عرفه من عرفه و جهله من جهله، هر کی اینا رو فهمید به نتیجه میرسه، هر کی هم نفهمید که چیه جاهل بینه. و ذاکر، بعدم اون باب نهایی، ذاکر رسول الله و نحنو، این هم در آخرشه که به هر حال اگر هم بخواید برید یک درهایی هم از طریق معرفت به اهل بیت وجود داره. پس اولین نکته این که این سبب میشه، اینم بهش اشاره کرد که خداوند مرد رو هم بی سبب نمیفرسته. شما حتی پایان حیات رو هم وصل بالموت اسبابا، بالاخره یک کسی با سرطان میمیره، یک کسی با سکته میمیره، میتونیدم جلوشو بگیرید، بگیرید، دست خودتونه بخش زیادیش که حالا نظر اشاره به این خواهیم کرد در پایان. اینجور هم نیست که حالا 100% به شما نصب برده باشن. اون آیه معروف سوره الرحمن رو براتون خوندم چندین بار میگه، طبیعیات قدیم معتقد بودن اساساً از آسمان ها نمیشه عبور کرد به خاطر اینکه افلاک قابل خرق و التیام نیستند، افلاک رو نمیشه شکافت. این آیه دیروزم میخوندیم که میگفت خداوند آسمانها رو بالای سر شما یک پارچه قرار داده، دیروزم بعضیش رو خوندیم. در اون آیه صریحاً رو نفی کرده ولی یه قربت دلی داره، یا من اشار از جنه بله این استطعت ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگه میخوایید اقطار سماوات ارض رو بشکافید برید بالا، بشکافید، مشکل ندارید، اما بدونید با قدرت میتونید این کارو بکنید. یعنی باید علمش رو به دست بیارید، تواناییش رو به دست بیارید، به تعبیری فقط و از سبب سببش رو به دست بیارید، با سببش بشکافید برید جلو تا هر جا میخواید برید برید. خداوند این توانایی رو به شما هم داده که بتونید با علمتون، با قدرتتون، با دانشتون به اسباب دست پیدا بکنید. پس بسیاری از اوقات این اسباب رو خود ما باید فراهم بیاریم یا به دست بیاریم یا جلوشو بگیریم. این که دوست نداریم این منافات با اون بحث تقدیر نداره. بحث معروف جبر و اختیاره که اتفاقا جلد سوم هم بحث کتاب تحریر اختیار یه بحث مفصلی داره رابطه با علم و قضا الهی و اینا اونجا بحث کردیم. امام هم دو تا جواب دارن، یه ازن جوابای دیگه است که اونجا مراجعه بکنه اگه خواستید دیگه دوباره بحثشو باز نکن. بعد میفرمایند و جعله خالجا لاشتانها، خدای سبحان قرار داد مرگ را خالج اشتان. خلج به معنای کندن و برکشیدن به سمت خوده، به معنای جذب کردن هم بسیاری از کتاب‌های لغت گرفتن. خلجهو یعنی او رو جذب کرد به خودش، خلجان کرد چیزی در ذهن من، یعنی این به ذهن من جذب شد. گفتن خلیج رو هم که بهش میگن خلیج به خاطر اینکه آب در اون منطقه به زمین جذب شده، یعنی رفته تو زمین، آب رو به سمت خودش جذب کرده. اما یکی از معانی روشن‌ترش که همین معنای جذب رو بخوایم به فارسی برگردونیم، به معنای اینه که این رو کند و برکشید به سمت خودش. به همین جهت خالج در کتاب‌های لغت قدیم به معنی مرگ هم هست، چون مرگ کنه بر میکشه انسان رو، به خواب مرگ میگن خالج. اما اینجا به معنی مرگ نیست، بلکه صفت مرگ، جعله خالجا، مرگ را خالج قرار داد. خالج رو به اندیشه‌ای که به دل راه پیدا میکنه جذب دل میشه اونم معنا کردن. اینجا خالج به معنای اگر بخوایم بگیم یعنی جذب کننده، گیرنده، برکشنده، چیزی که میگیره، حالا با اون اشتان رو که معنا کردیم معنا میشه. اما اشتان جمع شتنه، شتن ریسمان آبکشیست کمان که خلیل معنا کرده. فعلش البته شتنه به معنای دور شدنه. دوستانی که بودن خاطرشون از گفتیم شیطان یمکن که از این لغت برگرفته شده باشه، چون در مورد شیطان دو قولی که شیطان از ریشه شتنه است یا از ریشه شاته. اگه شاته باشه از باب فعلان میشه، نونش نونه جز حروف اصلی نیست. اما اگه شیطان از شتنه باشه از حروف اصلیش میشه، یعنی یکی از معانیش بیا دور شد اگر بگیم از معنای شتنه است. اگر از شاته بگیریم، شاته باطل شد، آتش گرفت، سوخت، یعنی شیطان به این معناست که باطل شد، بهش گفتن شیطان. خب همین مسئله. اما شتن به معنای ریسمان آبکشیست، اون ریسمانی که میندازن تو چاه دلگو بهش میبندن که باهاش آب رو بکشن بالا. خب حضرت میفرماین جعله، خداوند مرگ رو قرار داد یک جذب کنندهی برای ریسمانی که در چاه هست، در چاه زندگی. لعشتان ها آجال، ها با آجال میخواد. خداوند تشبیه کرده امیرالمومنین در اینجا حیات رو به اون آب ته چاه. مدتی هم که ما در اونجا هستیم اون دلویه که رو آبه، به مدتی ما در دنیا هستیم، حیات دنیای مادی اون آب ته چاه، ما مثل یه دلوی یه مدتی اونجا هست تا پیمانمون پر بشه. بعد مرگ میاد این ریسمانی که این دلو به سرش بسته رو میکشه بالا. پس تشبیه این گونه است که کهن زندگی، دنیا، حیات اون آب ته چاهه که تعبیر لطیفی هم هست که بالاخره ته چاهه. زندگی هستی بالاست، به سمت بالا صعود میکنه. این جان عاریت که به حافظ سپردن روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، این پرواز میکنه. پس این دلوی که شما توش هستید اون عجل شماست، اون زمانی که شما دارید. پس مرگ رو خالج یعنی برکشنده ریسمان عجل، ریسمانی که اون مدت زندگی بهش بنده، اون کفه چاه وجود داره، با این ریسمان میکشه بالا و ناگهان بندو برآمد حاجه مرد میمیره. بعد بسته به سببش بعد میفرماید و قاطعا لمرائر اقرانها. تو بعضی از نسخ ظاهرن داره، البته من نسخهشو ندیدم، بعضی از شعاره این گفتن که به جای اقران قرائن داره. حالا ما با اقران و قرائن هر کدوم باشه یه معنا میده، ما با اقران معنا میکنیم. اینجا تشبیه دقیقا عکس شده از بازی‌های بسیار قشنگ کلمات و استعارات امیرالمومنینی که حالا میگم. یعنی تا کنون حضرت می‌فرمودند که ریسمان رو می‌کشه مرگ، یعنی کنه ما اون پایینیم، ریسمان رو می‌کشن زندگی قطع میشه. حالا می‌فرمایند که ریسمان رو پاره می‌کنه ما می‌افتیم پایین. که یه نکته ای داره که حالا اشاره خواهم کرد، به علت بین انسان‌های مختلف فرق کنه، یه گوشش به اینها بخوره، یه گوشش به اینها. اونایی که بالا میرن ریسمانشون کشیده میشه، اونایی که پایین میفتن ریسمانشون قطع میشه. قاطعن، قاطعن قطع کننده، قبلا هم راجع به صحبت کردیم. مرائر جمع مریره، مریر یعنی تناب محکم، الحبل المفتول، تقریبا همم هم معنا کردن، به معنای اراده و تصمیم هم هست. یک استحکام و محکم بودنی هم در این واژه وجود داره. البته از همون مرم یاد، یعنی مرور کردن، ولی به این معنای محکم بودنش در یک لغت دیگه از مشتقاتش در قرآن به کار رفته. وقتی در توضیح میده جبرئیل رو میگه علمه شدید القوا ذو مره فاستوى، یعنی خیلی صاحب قدرته، صاحب تصمیم عزمه و البته مسلط هم هست، استوا داره. و هو بالافق الاعلى، بعدم میفرماید که پیامبر ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین و اعلى، رسید به جایی که دیگه یه قاب قوسین بیشتر نبود و در اونجا دیگه رفت به معراج. لذا این لغت مره از همین مریر، از همینه به معنای قدرت. اینجا مرائر به معنای تناب محکم یا حالا خود استحکام که حالا با معدیش معناش بهتر معلوم شد. لغت اقران جمع قرن، قرن یعنی تنابی که دو تا شتر رو باهاش میبندند. از همون قرن شدن، مقارنت، همراهی اومده. منتها قرن یعنی تنابی که باعث مقارنت و به هم بسته شدن دو شتر میشه. یکی معانی دیگه هم شمشیره، اینجا کاری به کار ما نداره و اساسا به معنی آنچه مقارنه با چیز دیگری هم هست، به طور مطلق هم هست. یک اقران یه جمع قرن هم هست، قرنی همتا، همتای اون، شبیه اون، مثل اون. حالا برگردیم اینجا چند حضرت تشبیه میکنند مرگ رو به برنده تنابی که که به وسیله اون به وسیله اون تناب این ریسمانهایی که شترهای آجال رو به هم بسته پاره میکنند. آجال رو یعنی زمان معین زندگی ما رو تبدیل کنید، تشبیه کنید به یه شتری. این شترها به وسیله ریسمانهایی به حیات، به زندگی بسته شدند و مرگ میاد و این به وسیله خودش، به وسیله مرگ، این ریسمان محکم که اجل رو به زندگی بسته قطع میکنه و در نتیجه اجل از زندگی جدا میشه، از حیات، از دنیا جدا میشه. پس در تشبیه قبلی حضرت میفرمودند که ان اجل ما مانند یک دلویست در آب که مرگ او رو بالا میکشه. حالا اینجا میگن که ان اجل ما مانند شتریست که به زندگی بسته شده و مرگ او رو قطع میکنه. مرگ اون ریسمان رو پاره میکنه، اون ریسمانی که باعث شده بسته شده این شتر به زندگی پاره میشه. خب در هر دو یک نوع لطافت خوابیده. یکی این که اولا یک بار تشبیه میکنن به کشیدن ریسمان، یک بار به قطع کردن ریسمان و پشت سر هم آورده. یکی این که در هر دو یک نوع علوه، یکیش آزادیه، چون ریسمان که وقتی از شتر قطع میکنن شتر آزاد میشه. پس مرگ آزادیست، مرگ باعث آزادی میشه. از یه طرفی هم در مثال دیگه باعث علو و رتبه است، یعنی مرگ باعث میشه که این علو و رتبه پیدا کنه، بالا بیاد و تعالی پیدا بکنه، این دلو از چاه بالا بیاد. ممکنه در اینجا بگیم یکیش که اون علو و رتبه است مربوط به کسانی است که خب خیلی اولیاء الله هست و از چاه زندگی سر بر میارند، یکیشم به معنای اونهایی که کمتر رده‌های پایین‌تری دارند چون به اون ملکوت اعلا نمیرسند، همینجا از زندگی جدا میشن، مفارقت پیدا میکنند، اشاره به اون علو درش نیست.
خط اتصال به دنیاش
بشه، خط اتصالش هم آزادی از
کشیده بالا با اون ریسمان، همون اتصالاتش که به زمین هست اونا رو بگو.
نه آره، اون چه دو تا دیگه شون و قاطعا دو تا مثال مختلف. این یه سوال معروفی البته هست که گفتم رجوع بکنید دیگه به بحث جبر و اختیار، که پس این قسمت هایی که از اول این بحثان بس تموم شدی، از فراز عبارت بعدیش نقطه جدیدی رو از شروع میکنن، این برمیگرده به همون آیه که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما معیشت رو، معیشت اهم معذره ازق باشه یا همه چی، ما همه اینا رو تقسیم کردیم. اما حالا آیا کسی نمیتواند این معیشت خودش رو رونق بده، بالا ببره، پایین بیاره؟ چرا؟ همین اسباب یکی از نکاتی بود که حضرت بهش اشاره داشتن. و یه نکته دیگه هم البته در خود نهج البلاغه هست، قبلا بهش اشاره کرده بودیم، گفته بودن رزق و رزقان، دو نوع رزقه، رزقون تطلبه و رزقون یطلبک. یه رزقی داریم که او دنبال تو میاد، یه رزقی هم تو دنبال او میری، ولی برو کار بکن بیا. این آیا با جبر و اختیار سازگاره؟ یعنی آیا لازمه جبر این که رو دادم دیگه؟ دیروز گفتم به هر کس هرچه باید داد دادم دیگه، فرقی نمی کنه؟ نه، این با اختیار سازگاره، اینجور نیست که مطابق جبر باشه. چگونگیش هم بحث طولانی مفصلیست. اساسا شما رو به صورت تعلیقی در دنیا آوردن، یعنی شما مختار هستید. اون قصه معروف امیرالمومنینه که طرح پای حضرت پای دیوار بود، دیوار داشت خراب میشد، از اون پاشد اومد چنا یکی بهش گفت آقا خب اونجا قضا و قدر چی میشه؟ گفت من از قضای الهی و قدر الهی پناه میبرم. یعنی به عبارتی خب رفتم اونورم خدا مقدر کرده. اینجور نیست که ما بدون اختیار در دنیا هر چی سرمون بیاد. نه، خیلی هاشم به صورت تقدیریه، خودش اختیار داره کاراش انجام بده، نحوش چی باشه بحثیست پر مقدمات، جای خودش در بحث او مطرح کردیم رجوع میکنید. اگر حل شده باشه همونجا حل میشه، اگر هم حل نشده باشه چیزی مازاده بر او بلد نیست. این تمام. یه بحث لطیفی داره تو همین بحثای کمک الهی پروین، حالا چون خواستم دیگه وارد بحث بعدی نشیم فردا بشیم، یک قطعه قشنگیست. این قطعه رو پروین اعتصامی داره، بسیار لطیفه به اینکه خداوند به هر حال قسمت‌ها رو به گونه‌های مختلفی مقدر می‌کنه. بخونم، حالا توضیحش هم بعد جاش می‌دم که روونه. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا می‌خواستی آن یک پزشک، این قضایش آه بودی آن سرشک. این عقل میخواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها میرفت بر بازار و کوی، نان طلب میکرد و میبرد آبروی. دست بر هر خودپرستی میگشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. اضافه میکن. هر امیری را روان می شد به پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. سی سردیان. شب به سوی خانه می مد، یعنی می آمد، شب به سوی خانه می آمد زبون. غالب از نیرو تهی، دل پرز خون. روز سائل بود و شب بیماردار. سائل میگه دار. روز از مردم، شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم کس ندادش، نه پشیز و نه درم. از دری میرفت حیران بر دل، رهنورد اما نه پایی و نستری، اما نه پایی نستری. ناشمرده برزن و کویی نماند، همه یه کوی و برزن رو رفت، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم، فقیر شد روان و گفت که حی قدیر، گر تو پیشاری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره که ایام بست. هر گره که ایام بست و بگشایی، چون کنم یارب در این فصل شتال زمستان، من علیل و کودکانم ناشتا. می خرید این گندم رو یک جای کس، همه این گندم ها رو یه نفر می خرید، هم اصل زن می خریدم هم عدس، هم شوربا آش عدس. آن عدس در شوربا می ریختم، وان اصل با آب می آمیختم. درد اگر باشد یکی دارو یکیست، جان فدای آن که درد او یکیست. بس گره بخشوده ای از هر قبیل، پس این گره را نیز بخشا ای جلیل. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. کسش افتاد جلو باش، دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. بانگ برزد شیخ خدای دادگر، چه چون تو دانایی نمیداند مگر سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره را زان گره. تا که بر دست تو دادم کار را، بله تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. هرچه در غربال دیدی ریختی، هرچه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. من تو را کی گفتم یار عزیز کین گره بکشای و گندم را بریز؟ ابلهی کردم که گفتم ای خدا اگر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود نتونستی. این گره بر این گره بگشودن از دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت این روش. یک گره بگشودیان هم یک گره بگشودی و آن هم غلط الغرض. برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیندان گندم زخاش. چون برای جستجو خنجر سر، دید افتاده یه چی همیان زر، به کاسته چیز زر کیسه. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر کرا فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تا بنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست مهمان تو بود. رزق زان معنی ندادندم خطان، تا تو را دانم پناه بیکسان. ناتوانی زندهی بر تندرست، تا بداند کانچه دارد زان توست. ناتوانی زندهی بر تندرست، از اون جهت تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردین درویش را، تا که بشناست خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خوانم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. در در دونان چه افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدا. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته‌ام بردی که تا گوهر دهی. آدم از خودش یاد میکنه در تو پر نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگ حق نمی افتد جوش. بله حافظم داره که بردر ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کی زده آید. اما به هر حال یه بحث مهمش هم هست که بیت آخر که می فرماید طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک شد در تو نبیند چرا دوا بکنه. انشاءالله بقیش فرماید.